مبحث 21 تا 24 معنی تشخص وجود لا هو الا هو و تفسیر دو آیه مبارکه یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون حضرت یوسف علی نبینا و آلهی و علیه السلام به دو رفیق زندانی خود گفت ای دو یار و همنشین من در این زندان آیا خداوندگاران و صاحب دولتان که خودشان جدا جدا و متفرق می باشند مورد انتخاب و اختیار باید بوده باشد یا خداوند واحد قهار؟ شما جز خداوند نمی پرستید مگر اسمهایی را بدون مسما و اصالت و واقعیت که شما با پدرانتان آنها را تسمیه و نامگذاری نموده اید. خداوند برای آن اسامی بدون مسما قدرت و سلطنت و اقتداری برای شما فرود نیاورده است. نیست حکم مگر از خداوند، امر کرده است که شما پرستش منمایید مگر ذات اقدس او را. این است دین و آیین استوار و با اساس، ولیکن اکثریت مردم نمی دانند. آیه 39 و 40 از سوره یوسف 12 سوره از قرآن کریم. حضرت استادنا العلامه برد الله مزجعه در تفسیر این دو آیه چنین آوردند. قوله تعالی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. لفظ خیر بر حسب وزن صفت است از کلامشان که گفتند خار یخیر و خیره. اذا انتخب و اختار احد شیئین یتردد بینهما من حیث الفعل او من حیث الاخذ به وجه، یعنی انتخاب کرد و اختیار نمود یکی از دو چیز را که از جهت انجام دادن و یا از جهت گرفتن به وجهی از وجوه تردید داشت. بنابراین خیر از آن دوتا آن است که از جهت مطلوبیت بر دیگری فضیلت دارد و لحاظا متعین می باشد که باید آن را گرفت. خیر الفعلین آن مطلوبی می باشد از آن دو که متعین است بدان قیام نمود و خیر الشیئین آن مطلوبی می باشد از آن دو که باید بدان اخذ کرد. مانند خیر المالین از جهت تمتع به آن و خیر الدارین از جهت سکنای آن و خیر الانسانین از جهت مصاحبت با وی و خیر الرأیین از جهت اخذ به آن و خیر الالهین از جهت عبادت وی. و از اینجاست که اهل ادب ذکر کرده اند که خیر در اصل اخیر افعل تفضیل بوده است، ولیکن در حقیقت آن صفت مشبهه می باشد که بر حسب معنی ماده افاده افعل تفضیل را از ماده فضل در قیاس و قاعده می دهد. مؤلف قدس سره. آنچه در بسیاری از کتب دیده می شود که لفظ خیر در اصل اخیر بوده است و معنی افعل تفضیل را دارد، از درجه اعتبار ساقط است. خیر صفت مشبهه است، نه افعل تفضیل. حضرت استادون العلامه بر این معنا اصرار دارند، همانطور که در طی مطالبشان در اینجا مشاهده نمودیم، و بیشتر و مهمتر از این را در تفسیر سوره آل عمران آیه 26 در جلد 3 المیزان صفحه 140 تا صفحه 142 مشروحاً بیان فرمودند که ذکر آن شایان ذکر و دقت می باشد. در آنجا در تفسیر قوله تعالی بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر فرمودند اصل در معنی خیر انتخاب است و ما چیزی را خیر می نامیم، یعنی منتخب و برگزیده شده و اختیار شده، به سبب آن که ما آن را قیاس می کنیم با چیز دیگری که می خواهیم یکی از آن دوتا را انتخاب نماییم. پس انتخاب که می کنیم آن خیر می باشد و ما آن را اختیار نمی نماییم مگر به جهت آن که متضمن است آنچرا که مراد و مقصود ماست. پس در واقع مراد و مقصود اصلی ما خیر می باشد. و اگر آن را یعنی منظور و مقصود اصلی را نیز برای مراد و منظور دیگری اختیار کرده باشیم، در حقیقت آن سومی خیر است و غیر آن خیر مقدمی و از جهت آن می باشد. بناً علی‌هذا خیر در حقیقت همان مطلوب لنفسه است و خیر نامیده می شود به علت آن که چون با غیر آن قیاس گردد، مطلوب ما آن است و آن است منتخب از میان اشیایی که ما اراده نموده ایم یکی از آنها را برگزینیم و در انتخاب آن در میانشان تردید داشته باشیم. بنابراین همانطور که دانستی خیر نامیده می شود به جهت آن که هنگامی که با چیز دیگر قیاس و موازنه گردد، آن منتخب و اختیار شده است به نسبه به چیز دیگر. بنابراین از آنجا که در معنیش نسبت به غیر وجود دارد، گفته شده است که آن صیغه تفضیل است و اصلش اخیر بوده است، در حالی که صیغه افعل تفضیل نیست، بلکه قبول انطباق معنی تفضیل را در مورد خود نموده است و متعلق به غیر شده است، به مانند تعلق افعل تفضیل به غیر. گفته می شود زید افضل من امر و زید افضل هما، و گفته می شود زید خیر من امر و زید خیر هما. و اگر لفظ خیر افعل و تفضیل می بود، لازم بود که احکام آن بر این جریان پیدا کند و گفته شود افضل و افاضل و فضلا و فضلیات، و این سیاق در این جاری نمی گردد، بلکه گفته می شود خیر و خیره و اخیار و خیرات، همانطور که گفته می شود شیخ و شیخه و اشیاخ و شیخات. بنابراین آن صفت مشبهه خواهد بود. و از چیزهایی که این مرام را تایید می کند استعمال نمودن آن است در جاهایی که معنی افعل و تفضیل جور و درست در نمی آید. مانند قوله تعالی قل ما عند الله خیر من اللهو، بگو آنچه نزد خداوند می باشد مورد گزینش و انتخاب است از لهو. در اینجا ملاحظه می شود که خیری در لهو نیست تا معنی افعل صحیح آید. در اینجا و در امثال اینجا اعتذار جستند به آن که خیر از معنی افضل انسلاخ پیدا کرده است و این کلام به طوری که مینگری واهی و بدون اساس است. بناً علی‌هذا خیر افاده معنی انتخاب می دهد و اینکه آنچه در برابرش قرار گرفته است از مقیس علیه مشتمل می باشد بر خیر از خصوصیاتی است که در غالب موارد وجود دارد. و از آنچه گذشت به دست آمد که خداوند سبحانه خیر می باشد به طور اطلاق، به جهتان که هر چیزی بدو پایان می یابد و هر چیزی بدو رجوع دارد و هر چیزی او را می طلبد و قصد می نماید. ولیکن قرآن کریم همانند سایر اسماء الهیه به وی نام خیر را ننهاده است و اطلاق کلمه خیر به خداوند جلت اسماؤه به نحو توصیف می باشد، مانند قوله تعالی و الله خیر و ابقا، و خداوند خیر است و باقی تر، و مانند قوله تعالی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا خداوندگاران و صاحب دولتان که خودشان جدا جدا و متفرق می باشند مورد انتخاب و اختیار باید بوده باشد یا خداوند واحد قهار؟ آری، اطلاق خیر بر وی به گونه تسمیه به اضافه آمده است، مانند قوله تعالی و الله خیر الرازقین و قوله تعالی و هو خیر الحاکمین و قوله و هو خیر الفاصلین و قوله و هو خیر الناصرین و قوله و الله خیر الماکرین و قوله و انت خیر الفاتحین و قوله و انت خیر الغافرین و قوله و انت خیر الوارثین و قوله و انت خیر المنزلین و قوله و انت خیر الراحمین. و شاید سبب و وجه آن در جمیع این موارد آن بوده است که در ماده خیر معنی انتخاب اعتبار گردیده است، لذا به طور اسم بر خدای تعالی اطلاق نشده است به جهت حفظ و صیانت ساحت قدسش از آن که به غیرش به نحو اطلاق قیاس شود، با آن که می دانیم تمام وجوه در برابرش خاضع و خاشع اند. و ما نامگذاری به نحو اضافه و نسبت و همچنان توصیف در مواردی که اقتضایان کند محظوری در آن نیست. و آن جمله یعنی قوله تعالی به ید کل خیر دلالت دارد بر حصر کردن خیر در خداوند متعال به واسطه الف و لام کلمه خیر و به واسطه مقدم داشتن ظرف که خبر می باشد. لحاظا معنی آن اینطور می شود: امر تمام خیرهای مطلوب به سوی توست و تو می باشی که عطا کننده و افاظ دهنده خیر هستی. تمام شد تا اینجا آنچه را که از کلام حضرت استاد ارواح نافداه بنا داشتیم در اینجا نقل کنیم و الحق بحثی علمی و مستند بود و برای افراد مفسر قرآن فهم این گونه دقایق ضرورت دارد. استاد عربیت علل اطلاق جار الله شیخ محمود زمخشری در کتاب اساس البلاغه در ماده خیر چنین آورده است: خا یا را کان ذالک خیرت من الله و رسول الله خیرته من خلقه و اخترت الشیء و تخیرته و استخرته و استخرت الله فی ذالک فخار لی ای طلبت منه خیر الامرین فاختاره لی. قال ابو زبید: نعم الکرام علی ما کان من خلق رحت امرئ خاره للدین مختار. و یقال: انت علی المتخیر ای تخیر ما شئت ولست علی المتخیر. قال الفرزدق: فلو کان حری ابن زمره فیکمو لقال لکم لستم علی المتخیری و هو من اهل الخیر والخیر و هو الکرم و هو کریم الخیر و الخیم و هو طبیعه و ما اخیر فلانا و هو رجل خیر و هو من خیار الناس و اخیارهم و اخایرهم و خیره بین الامرین فتخیر و خایره فی الخط مخایره و تخایرو فی الخط و غیرهی الی حکم و خایرته فخرته ای کنت خیر من. انتها تعلیقه مؤلف. و از آنچه گذشت روشن می شود که قوله تعالی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار تا آخر سیاقش برای بیان حجت است بر تعین خداوند تعالی برای عبادت، در آنجا که فرض شود تردد امر میان خداوند و میان سایر اربابانی که از غیر خدا برای عبادت خوانده می شدند، نه برای بیان آنکه خداوند تعالی فقط اوست حق موجود، نه غیر او از اربابان، و یا آنکه خداوند تعالی اوست معبود و اله اشیا، در ابتدا و در بازگشت بدو منتهی می گردند غیر از اربابان یا غیر ذالک. زیرا چیزی را که خیر می نامند از جهت طلب آن و تعین آن است برای اخذ کردن به آن. بر این اساس گفتار خداوند متعال اهو خیر ام سائر الارباب، آیا او مورد انتخاب است یا سائر اربابان، به واسطه آن اراده می شود از تعین یکی از دو طرف از جهت اخذ به آن، و اخذ به رب عبارت می باشد از عبادت وی. خداوند سبحانه آلهه ایشان را ارباب متفرقین نام نهاد، زیرا آنها ملائکه که نزد آنان صفات خدای سبحانه یا تعینات ذات مقدس وی که جهات خیر و سعادت در عالم بدانها استناد داشتند بودند را می پرستیدند. آنها در میان صفات الله طولن و عرضن تفرقه می انداختند و همگی آنها را بر اصل شؤون خاصه آنان عبادت می نمودند. آنان برای خود اله علم و اله قدرت و اله سماع و اله عرض و اله حسن و اله حب و اله امن و خصب و غیر ذالک برگزیده بودند و جن را که مبادی شرور در عالم می دانستند همچون موت و فنا و فقر و قبح و علم و غم و غیر ذالک می پرستیدند. و افرادی مانند کملین از اولیا و جبابره را از سلاطین و ملوک و غیرهم عبادت می کردند و ایشان از ناحیه اعیانشان و از ناحیه اسنامشان و از ناحیه تماثیل متخذه بر ایشان که برای توجه به آن بت‌ها و اعیان به ارباب آلهه نصب شده بود، همه و همه متفرق و بدون ربط و ارتباط و همبستگی بودند. خداوند تقابل انداخت میان ارباب متفرقین را با ذکر اسم الله عز اسمه و وی را به واحد قهار توصیف فرمود، چون گفت ام الله الواحد القهار. بنابراین تقابل کلمه بر حسب معنا خلاف آنچه را که ارباب متفرقین افاده می‌دهد می‌رساند، به علت ضرورت وجود تقابل میان دو طرف تردید. پس لفظ الله علم بالغلبه می باشد که بدان ذات مقدسه الهیهی که برای بطلان به سوی وی راهی نیست و وجودی که عدم و فنا ندارد اراده شده است. و وجودی که این چنین بوده باشد امکان ندارد برای او حد محدود و امد ممدودی فرض گردد، چرا که هر محدودی در ماورای حدش معدوم است و اجل محدود نیز پس از طی مدت امدش باطل است. بنابراین خدای متعال ذاتی است غیر محدود و وجود واجبی است غیر متناهی، و از آنجا که اینطور می باشد ممکن نیست برای او صفت خارج از ذاتش که مباین با خودش باشد مفروض شود، همانطور که در صفات او نیز مطلب از همین قرار است. به سبب آن که این مغایرت مؤدی می گردد به آن که او تعالی و تقدس محدود باشد و در ظرف صفت موجود نباشد و فقیر باشد که صفت را در ذات خود نیابد. و همچنین ممکن نیست فرض مغایرت و بینونت بین صفات ذاتیش مثل علم و حیات و قدرت، زیرا که این گونه فرض می کشاند به سوی
وجود حدودی در داخل ذات
که آنچه در داخل هر حدی است در خارج آن یافت نشود. لحاظا ذات و صفات متغایر و متکثر می شوند و خداوند حد می خورد. و این همه مطالبی است که خود وثنیین بنابر آنچه را که از معارفشان نزد ماست بدان اعتراف دارند. و از جمله چیزهایی که ابداً شک بدان نمیتواند راه پیدا کند، در نزد کسانی که اثبات اله سبحانه مینمایند، اگر بدان تفتن کنند، آن میباشد که خداوند سبحانه موجودی است که فی حد نفسه به ذات خود ثابت میباشد، موجودی بدین صفت غیر او نیست و جمیع صفات کمالیه‌ای که دارا میباشد این او هستند و زائد بر وی نیستند و نه بعضی از صفاتش زائد بر بعضی صفات دیگر. بنابراین خداوند ذات او به عینها علم و قدرت و حیات است. بنابراین علاهازا خدای تعالی احدی و ذات و صفات می باشد، یعنی او به ذاته در وجودش واحد است، هیچ چیز در قبال وی نیست مگر آن که به وی موجود است، نه مستقل در وجود، و واحد است در صفاتش، یعنی در آنجا نمیتواند صفت حقیقی موجود باشد مگر آن که عین ذات اوست. فهو الذی یقهر کل شیء لا یقهره شیء. و اشاره بدین مطالب تنها جهتی است که خداوند سبحان را بر آن داشت که الله سبحانه را به الواحد القهار توصیف نماید، آنجا که فرمود ام الله الواحد القهار، یعنی خدای تعالی واحد می باشد لیکن نه واحد عددی که چون چیز دیگری به او اضافه گردد دوتا بشوند، بلکه واحدی است که امکان ندارد صفتی در برابرش فرض شود مگر آن که آن صفت عین اوست، و نه ذاتی در قبالش فرض گردد مگر آن که آن ذات موجود است به وی نه به نفسها، وگرنه باطل می گشت. تمام این براهین به جهت آن می باشد که او بحت است، غیر محدود است به حد و به نهایتی و غایتی انتها نمی پذیرد. بنابر این گونه کلام خداوند حجت را بر خصم تمام کرد در این سؤال که اربابان را به صفت تفرقه توصیف کرد و خودش را به واحد قهار، زیرا ذات متعالیه او واحد است و قهار است، یعنی تفرقه را در هم می شکند و باطل می سازد. هر قسم تفرقه‌ای که فرض شود در میان ذات و صفات، پس ذات عین صفات می باشد و بعضی از صفات عین بعض دیگرند. کسی که ذات را بپرستد ذات و صفات را پرستیده است، و کسی که بپرستد علمش را ذاتش را پرستیده است، و اگر علمش را بپرستد و ذاتش را نپرستد نه علمش را پرستیده است و نه ذاتش را، و بر همین قیاس. حال چون در مقام تردید در عبادت میان ارباب متفرق و میان الله واحد قهار تعالی و تقدس امر دائر گردد، متعین می شود عبادت خداوند نه عبادت آنان، چرا که امکان پذیر نیست فرض ارباب متفرق و نه فرض تفرقه در عبادت. آری، در اینجا یک چیز باقی مانده است که باید بدان اشاره گردد و آن چیزی می باشد که عامه وثنیه بدان اعتماد می کنند. از اینکه خداوند سبحانه در ذات خیشتن عجل و ارفع است از آنکه عقلهای ما بدان احاطه نماید و یا فهمهای ما بدان راه یابد. بنابراین برای ما امکان ندارد که در عبادتش به سوی او متوجه شویم و برای ما گنجایش آن نمی باشد که با عبودیت و خضوع برای وی بدو تقرب جوییم. آنچه در حیطه ظرفیت ما می باشد آن است که با عبادت به سوی بعضی از مخلوقات شریفش که در تدبیر امور نظام عالم مؤثرند تقرب پیدا کنیم تا آنان ما را به خداوند نزدیک کنند و در نزد وی شفیع ما شوند. در اینجا حضرت یوسف علیه السلام در قسمت دوم از کلامش، یعنی قولهی ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، در مقام دفع آن برآمد. و به دنبال این فقره ان الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه آورده است. و در اینجا اولا به خطاب دو همنشین زندانی خود پرداخته و سپس خطاب را به همگان عمومیت می‌دهد، زیرا حکم در میان آن دو تن و میان غیر آن دو از پرستندگان بت‌ها اشتراک دارد. و نفی عبادت مگر از اسمها کنایت است از آنکه در پشت سر این اسما مسمیات و حقایقی وجود ندارد تا عبادت برای آنها قرار گیرد. فقط پرستش در مقابل اسم واقع شده است، مثل لفظ اله السماء و اله الارض و اله البحر و اله البر و الاب و الام و ابن الاله و نظائر ذلک. خداوند در گفتار یوسف در اینکه اینها فقط نامهایی می باشند و حقایقی که این نامها بر آنها واقع شوند نیستند، تأکید آورده است که انتم و آباؤکم، چون این کلمه در معنی حصر است، یعنی این نامها را احدی غیر از شما نگذارده است، بلکه شما و پدرانتان آن اسامی را جعل نموده اید و پس از آن با تأکید دیگری فرموده است ما انزل الله بها من سلطان. لفظ سلطان عبارت است از برهان، به جهت تسلط برهان بر اندیشه ها و افکار، یعنی خداوند در این اسما و یا به واسطه این تسمیه برهانی را فرود نیاورده است تا دلالت نماید که آنان در دنبالشان مسمیاتی دارند که در آن صورت الوهیت و معبودیت برای آنها ثابت گردد و عبادت شما در برابرشان صحیح و زیبنده باشد. و ممکن است ضمیر بها به عبادت برگردد، یعنی خداوند حجتی برای عبادتشان به آنکه اثبات شفاعت بر ایشان بنماید و استقلالی در تأثیر بدانها بدهد تا پرستیدنشان صحیح و توجه به سویشان ممدوح باشد فرود نیاورده است، زیرا در جمیع احوال و تقادیر امر اختصاص به خدا دارد و بدین مهم اشاره دارد در گفتار بعد ان الحکم الا لله. و این گفتار ان الحکم الا لله البته از قضایا و مسائلی است که شک را در آن مدخلیتی نیست، به سبب آن که حکم در امری از امور گرچه کوچک و بی اهمیت باشد برپا نمی شود مگر از کسی که به تمام معنی کلمه مالک در تصرف باشد، و چون مالک تصرف و تدبیر امور عالم و تربیت بندگان در حقیقت جز خدای سبحان نمی تواند بوده باشد، لحاظا در حقیقت معنا حکمی جز برای وی موجود نمی باشد. و این گفتار ان الحکم الا لله نیز برای ما قبلش و ما بعدش مفید و صلاحیت برای تعلیل از دو جانب با هم را دارا می باشد. اما فائدهش در کلام قبلی ما انزل الله بها من سلطان اخیراً روشن شد و اما فائدهش در کلام بعدی امر الله تعبدوا الا اياه به جهت آنکه متضمن جانب اثبات حکم می باشد، همانطور که کلام قبلی ما انزل الله بها من سلطان متضمن جانب سلب حکم است و حکم خدای تعالی از هر دو جانب نافذ است. پس گویا چون گفته شد ما انزل الله بها من سلطان، گفته می شود پس حکم خدا در امر عبادت بندگانش چه خواهد بود؟ در اینجا گفته شده است امر الله تعبدو الا ایاه و به همین سبب با فعل جمله را بنا نموده است و معنی آیه والله اعلم چنین می شود شما غیر از خداوند نمی پرستید مگر اسمایی را که از مسماهایشان تهی هستند، آنان را کسی وزن ننموده مگر شما و پدرانتان بدون آنکه خدای سبحان از نزد خود برهان و حجتی بفرستد که دلالت کند که برای آنها مقام شفاعت است نزد خدا و یا آنکه مقداری از استقلال در تأثیر را بدیشان داده است تا اینکه برای شما درست آید دعوای پرستش آنها به امید نیل شفاعتشان و یا طمع در خیرشان و یا خوف از شرشان. و اما قوله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اشاره می شود بدان به توحید و نفی شریکی که ذکر فرموده است. قیم به کسی گویند که قائم به امر است و در تدبیر و انجام آن قوت دارد، یا به کسی گویند که بدون تزلزل و تکان بر روی دو پایش ایستاده است. و بنابر این معنی آیه چنین می شود دین توحید یگان دینی است که فقط او بر اداره مجتمع قوت دارد و قدرت دارد آن را به سرمنزل سعادت سوق دهد و دین محکم و غیر متزلزلی می باشد که در آن رشد بدون غی و حقیقت بدون بطلان گرد آمده است. ولیکن اکثر مردم به علت انسشان به حس و محسوس و انهماکشان در زخارف دنیای فانیه از سلامت قلب و استقامت عقل محروم گشته اند و این نکته را نمی فهمند، بلکه فقط ظاهری از زندگی پست و حیات دنیا را می دانند و از آخرت اعراض می کنند. اما در آن که توحید دینی می باشد که در آن رشد و مطابقت با واقع است، پس کافی است در بیان آن آنچه را که حضرت یوسف از برهان متین در آن به کار بسته است. و اما در آن که آن یگان مسلک قدرتمند است برای اداره مجتمع انسانی، پس به جهت آن می باشد که نوع انسان در مسیر حیاتش اگر حیات خود و احکام معاش خودش را بر حق مطابق واقع بنا نهد و بر آن رویه و مرام سیر نماید، مسلماً سعادتمند می گردد. نه هنگامی که آن را بر مبنای باطل خرافی که بر اصل ثابتی تکیه نزده است بنا نماید. بناً علی‌هذا از جمیع آنچه گذشت روشن شد که این دو آیه هر دوتایشان، یعنی قوله یا صاحبه سجن تا قوله الا تعبدو الا ایاه، برهان واحدی می باشد بر لزوم توحید در عبادت. و محصل آن این است که عبادت معبود اگر به جهت الوهیت او در نفسه و وجوب وجودش در ذاته بوده باشد، پس الله سبحانه در وجودش واحد قهار است و برای وی دومی فرض ندارد و با وجود تأثیرش مؤثری دیگر را قدرت ارزندام نمی باشد. پس معنیی برای تعدد آلهه امکان پذیر نیست. و اگر عبادت برای آن است که آلهه غیر خداوند، شریکان او و شفیعان در نزد او هستند، پس دلیلی بر ثبوت شفاعتشان از ناحیه خدای سبحان در میانه نیست، بلکه دلیل بر خلاف آن است. زیرا خداوند از طریق عقل و با لسان پیامبرانش حکم کرده است که غیر از ذات او موجودی مورد پرستش قرار نگیرد. و از آنچه بیان شد ظاهر می گردد فساد آنچرا که بیضاوی در تفسیر خود به پیروی از کشاف ایراد نموده است. بدین بیان که این دو آیه متضمن دو دلیل بر توحید هستند. آنچه در آیه نخست وارد است و هو قوله ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار دلیلی است خطابی، و آنچه در آیه دوم وارد است و هو قوله ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها تا آخر برهانی است تام. بیضاوی گفته است این گونه خطاب تدرج می باشد در دعوت و الزام حجت. اولا بر طریق خطابه برای آنان بیان نموده است رجحان توحید را بر اتخاذ آلهه، و پس از آن اقامه برهان کرده است بر آن که آنچه را آنها آلهه نام می نهند و پرستش می کنند استحقاق الهیت را ندارند، زیرا استحقاق عبادت یا به ذات است و یا بالغیر، و هر دو قسم از آن دو منتفی می باشد. و سپس تنسیس نموده است بر آنچه حق قویم و دین مستقیمی که عقل جز او را اقتضا نمی کند و علم به غیر او رضایت نمی دهد بر آن استوار است. انتها. و شاید آنچه که وی را بدین طرز از استدلال کشانیده است لفظ خیر باشد که در آیه اول آمده است
و از آن استظهار خطابه کرده است،
ولیکن از این دقیقه غافل مانده است که قید الواحد القهار بنابر تقریری که در مفاد و محتوای آن گردید متضمن برهان است. آنچه را که بیضاوی در معنی آیه دوم ذکر کرده است مدلول مجموع دو آیه می باشد، نه تنها آیه دوم. و چه بسا مدلول این دو آیه را دو برهان بر توحید گرفتند، اما بر وجهی دیگر. ملخصش آن است که خداوند واحد که به قدرتش اسباب متفرقه را که در عالم تکوین کار می کنند، با قهاریت خود منکوب می نماید و آنها را با تلاعم آثار متفرقه و متنوعشان بعضی را با بعضی چنان سوق می دهد تا از آن نظام واحد غیر متناقض الاطراف و الجوانب پدید می آورد، به طوری که در این نظام وحدت و توافق اسباب مشهود می باشد. آن مورد گزینش و انتخاب است از اربابان متفرق که از ناحیشان به جهت تفرق و تضادی که با هم دارند نظامهای گوناگون و تدابیر متضاده ترشح می کند که به انفصام وحدت نظام کونی و انفصال و فساد تدبیر واحد عمومی منجر خواهد گشت. از این گذشته آلهه ای را که جز خدا می پرستند اسمایی بیشتر نیستند و دلیلی بر وجود مسمیاتشان با تسمیه در خارج نمی باشد. نه بر این مدعا دلیلی عقلی داریم و نه نقلی. زیرا عقل دلالت نمی کند مگر بر توحید، و پیغمبران هم از ناحیه وحی امر ننموده اند مگر با آنکه خدای واحد مورد عبادت واقع گردد. انتها. و این تقریر به طوری که مینگری آیه اول را در معنی آیه لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین آلهه‌ای جز خدا بودند هر آینه آن دوتا فاسد میگشتند قرار میدهد، و آیه دوم را تعمیم میدهد در مورد نفی الوهیت آلهه غیر از خدا به ذاتها و نفی الوهیت آلهه از ناحیه اذن و اجازه خداوند در شفاعتشان. و بر این استدلال دو اشکال وارد می باشد. اولاً اطلاق گفتار خداوند القهار را بدون جهت تقییدی مقید کرده است، چون الله سبحانه همانطور که جلو تأثیر اسباب را می گیرد، همینطور با قاهریت خود نسبت به جمیع اشیاء در ذاتش و در صفتش و در آثارش همه را مقهور خیشتن می نماید و بنابراین برای وی در وجود فرض ثانی نمی توان نمود. بنابراین وی دومی ندارد، نه در وجودش و نه در استقلال در تأثیرش، و با وحدت قاهره او به طور اطلاق امکان فرض شیء مستقل چه در وجودش و چه در امری که مستقل باشد از امرش نخواهد بود. و الهی که در برابر او فرض شده است یا در ذات خودش و آثار ذاتش هر دو از او استقلال دارد و یا اینکه فقط در آثار ذات خود از او استقلال دارد نه در اصل ذات، و به طوری که روشن شد هر دو امر از محالات است. و ثانیاً در این استدلال تعمیم است برای خصوص آیه دوم بدون جهت معممی، زیرا آیه همانطور که دانستی منوط می کند بودن آلهه را به اذن خدا و به حکم او، به طوری که قول خدا ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله تا آخر بران شاهد است. و از واضحات است که این نوع الوهیت منوط به اذن و حکم خدای تعالی الوهیت شفاعت است، نه الوهیت ذاتیه، یعنی الوهیت بالغیر، نه اعم از الوهیت بالذات و الوهیت بالغیر جمیعاً. باری، امروزه مسئله توحید در وجود از مسائل متقنه شرعیه و محکمه فلسفیه و مسلمه مشاهده قلبیه در آمده است. قرآن کریم سراسر بحثش در این است. حقیر روزی خدمت حضرت استاد علامه قدس الله سره عرض کردم، گویا غالب آیات قرآن بحث خود را در وحدت وجود حضرت حق تعالی و مسئله توحید وی پایه‌گذاری کرده است. فرمودند غالب نیست، بلکه جمیع قرآن و سراسر آیات بر این اساس می باشند. قرآن بنیادش اصالت الحق والوجود و توحید صرف است و همه شؤون را بر آن اصل راهنما می باشد. ولی البته تصور این حقیقت بسیار مشکل است و تا کسی در علم تفسیر و علم حکمت و علم عرفان دل همچون استاد فقیدمان حضرت علامه ارواحنا فداه قدم راستین بر نداشته باشد، به سر آن نخواهد رسید و با تخیلات و پندارهای نفس خیش مشغول شده و با آنها نرد عشق باخته و در سراسر عمر خود بدون ربط و ارتباطی با خداوند واحد قهار که وحدتش قهاریت دارد و احدیتش تمام ذوات را در خود فانی کرده و احدی و ذات گشته است، روزگارش را سپری نموده و لطیفه قلب و روان و نفس ناطقه خود را درون قبر جهالت مقبور و به خاک نابودی می سپارد. مطالب مهمه محی الدین عربی در کیفیت وحدت ذات اقدس حق تعالی شأنه به قدری عمیق است که علاءالدوله سمنانی نتوانسته است آن را ادراک کند و چون با حال خودش انطباق داده است، محی الدین را به امثال حلول و اتحاد متهم نموده و بالاخره وی را ظالم خوانده و امر به توبه کرده است. ما در کتاب روح مجرد یادنامه موحد عظیم و عارف کبیر حاج سید هاشم موسوی حداد افاض الله علینا من برکات تربته مقدار مختصری از اعتراض علاءالدوله را به محی الدین و پاسخ از اعتراض را ذکر نموده ایم و ولی اینک جای آن می باشد که قدری گسترده تر وارد بحث گردیم. جناب محترم نجیب مایل حروی در ربط علاءالدوله درباره ابن عربی می گوید مسئله وحدت وجود که از اهم عقاید جمهور صوفیه است، با سده هفتم با ظهور ابن عربی وفات در 638 هجری قمری سبقه رنگین و بارزی پیدا کرد، به طوری که محور عمده آرای ابن عربی قرار گرفت و وی در استواری آن بسیار کوشید و حتی اصطلاحات تازه‌ای در عرصه آن فکر وضع کرد، تا آنجا که برخی از سخنان وی در باب تجلی صانع در مصنوع به صورت رمزی و استعاری عنوان شد و عده‌ای از فهم آن عاجز ماندند و در آن سخنان به دنبال فکر حلول و اتحاد می گشتند و به تکفیر او می پرداختند. از آن جمله یکی علاءالدوله سمنانی است که با تندی و عصبیت تمام در مقابل ابن عربی بایستاد و به قولی او را شفاهن و کتبن تکفیر کرد و در مقابل فکر وحدت وجود ابن عربی اصطلاح وحدت شهود را گسترده تر و دراز دامن تر کرد. این نکته گفتنی است که ابن عربی بر اثر علایقی که به مسئله حب الله داشت، مسئله وحدت ادیان را نیز که قبل از وی هم در میان صوفیه عنوان بود، رونق بیشتر داد و کوشید تا پرده سوری وحی را فرو کشد و به کنه و غور آن بنگرد و وحدتی در محتوای درونی همه ادیان بجوید، در حالی که کسی چون علاءالدوله با همه کوششی که در سیر و سلوک و معاملات صوفیانه داشته، توانسته است که یاران و اصحابش را از تکفیر و تشنیع و تعنیف پیروان مذاهب و فرق دیگر راهنما باشد. در واقع او تا آخر عمر بر اثر مقتضیات عصری جانب صورت ظاهر وحی را متوجه بوده و بدون شک این حالت علاءالدوله موجب آمده تا به کنه یکی از سخنان ابن عربی نرسد و ناگزیر از سخنان وحدت وجودی ابن عربی بوی اتحاد و حلول به مشام وی رسید و به همین مناسبت به انکار وی دست یازید و در رد او فصلی از باب چهارم عروه را پرداخت و در مجالس خود مریدان را از بررسی سخنان ابن عربی به دور داشت، در حالی که اولاً وحدت شهود که در مقابل وحدت وجود عنوان شده و علاءالدوله در رونق دادن آن فکر کوشیده، توحید الهی است از راه کشف و شهود عرفانی و این معنا منافی و مبطل وحدت وجود نمیتواند باشد. و ثانیاً فرق است میان وحدت و اتحاد و حلول، در حالی که علاءالدوله بیشتر از آن که سخنان ابن عربی را حمل بر وحدت وجود بکند، در العروه حمل بر اتحاد و حلول کرده است. و ثالثاً آنچنان که جامی گفته است، علاءالدوله بدور بوده از این که وجود را سه اعتبار است. یکی به اعتبار وجود به شرط شی که وجود مقید است و دوم، وجود به شرط لا شی که وجود عام است و سوم وجود لا به شرط شی که وجود مطلق است. وانچه ابن عربی به عنوان وجود مطلق عنوان کرده به اعتبار سوم است، در حالی که علاءالدوله سخنان ابن عربی را بر وجود عام حمل کرده و به نفی و انکار وی پرداخته است. جناب مایل حروی پس از آنکه شرحی در تجلیل علاءالدوله از ابن عربی و دیگر در دوگانگی کلمات وی درباره ابن عربی ذکر کرده است، میگوید حالان که مناظرات و مکاتباتی که میان کمالالدین عبدالرزاق کاشی و علاءالدوله در همین مورد رفته است، علاءالدوله با تندی بسیار بر ابن عربی تاخته و حتی به نقل از اسفراینی مطالعه آثار ابن عربی را مکروه و حرام برشمرده است. چون نامه عبدالرزاق کاشی و جواب علاءالدوله سمنانی پیوند مستقیمی با کتاب العروه دارد و در واقع نقدی است بر عروه و نقدی نموده شده بر نقد عروه، با نقل آن دو مکتوب این بهره از مقدمه را به پایان می‌بریم. در اینجا آن جناب تمامی مکتوب عبدالرزاق و تمامی جواب علاءالدوله را به وی ذکر کرده است و چون در جمیع مطالب اول مسائل عرفانیه و حکمتیه و روایات وارده مندرج آمده است و در پاسخ دوم از طرز فکر و اندیشه علاءالدوله مطالب بسیاری را میتوان استنتاج کرد، دریغ می باشد جمیع این مکتوب و پاسخ را در اینجا ذکر ننماییم و در دسترس اهل تحقیق و تدقیق و موشکافان ارباب توحید و عرفان حضرت احدیت عز شأنه و تعالی عظمته قرار ندهیم.